بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 19 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما السهو في السلام عليك أيها النبي فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام. نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية. خب بحثمون در رابطه با سلام در غیر موضع آن به صورت سهوی بود که گفتیم دو سلام آخر، یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و همچنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینها رو اگر در غیر موضع خودش، در غیر رکعت آخر انجام دهد موجب می شود وجوب سجده سهو را. اما حالا در ادامه که در واقع در ادامه مسئله دو از عروه در این باب راجع به سلام السلام علیک ایها النبی، سلام به پیامبر اکرم صلوات الله علیه، مرحوم مصنف در این عبارت متذکر شدند که اگر در غیر موضع سهوان گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، از حیث این که سلام هست سهوان در غیر موضع گفته شود این موجب سجده سهو نیست. یعنی بگیم چون این هم بالاخره سلامه و در غیر موضع و به صورت سهوی گفته بشه پس موجب سجده سهو نه، اینجوری این نیست. دلیلش هم اینه که بر حسب نص اقتضا داره که سلام موجب خروج از نماز منحصر به دو سلام آخر باشه. و اما سلام اول یعنی سلام بر نبی مکرم صلوات الله علیه جزء سیق سلام نیست، بلکه از توابع تشهده و به جای خودش هم بحث شده در بارش. و به وسیله این سلام، این سلام بر نبی مکرم، خروج از نماز محقق نمیشه. بنابراین اگر سهواً در غیر موضع گفته بشود به لحاظ سلام بودن موجب سجده سهو نیست. اما از حیث این که زیادتی محسوب شود و از اون جهت سجده سهو واجب باشه، البته بنا به مبنای کسانی که احیانا برای هر زیادتی و نقیصه‌ای سجود سهو رو واجب می دانند، البته اینجا هم حکم به وجوب میشه. کما اینکه مرحوم مصنف صاحب عروه در همین جا بیان کردن نعم یوجبه من حیث انه زیادت سهویه، از حیث اینکه این السلام علیک ایها النبی زیادت سهویه، اگر سهوان گفته شود در غیر موضع، و بنابراین از این جهت واجب می شود سجده سهو. البته می توان گفت که اساسا این سلام زیادتی هم نیست، چون که از مصادیق ذکر النبی هست. ما در گذشته صحیحه حلبی به نقل از امام صادق علیه السلام رو تذکر شدیم که اونجا می فرمود کل ما ذکرت الله عز و جل به و النبی صلی الله علیه و سلم فهو من الصلاه، که می فرمود که تمام اون چه که به وسیله آن ذکر خدا میکنی یا ذکر نبی پیامبر اکرم صلوات الله علیه، پس این از نمازه. خوب، یعنی این که عمدی هم گفته بشود در صورتی ذکر الله باشه یا ذکر نبی، در هر جایی از نماز اشکالی نداره، پس طبعا سهوان گفتنش دیگه به طریق اولاست که بی اشکاله و سجده سهوم ضروری نیست. بنابراین میشه گفت اساسا زیادی هم نیست، زیادتی محسوب نمیشه. خب این راجع به السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. در ادامه مسئله دو مرحوم سید می‌فرمایند که کما ان بعض احد الصيغتين كذلك و ان كان يمكن دعوى ايجاب لفظ السلام للصدق بل قيل ان حرفين منه موجب لكنه مشكل الا من حيث الزياده. خب در ادامه مرحوم مصنف می فرمایند که همونطوری که در بحث السلام علیک ایها النبی وقتی در غیر موضع و سهوی گفته می شود موجب سجده سهو به ما انه سلامون نیست، نه از بابت این که سلام است، بلکه موجب سجده سهو است از حیث زیادتی سهویه. در اینجا هم که اگر جزئی یا اجزایی از یکی از دو صیغه سلام یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینها رو گفته باشد، همچنین یعنی از حیث سلام بودن نه، بلکه من حیث زیادت سهوی موجب سجده سهو است. بعد ایشون فرمید که البته امکانم داره که ادعا بشه که سجده سهو واجب است، به لحاظ این که عنوان سلام صدق می کند بر السلام، که السلام بخشی از اون السلام علینا و علی عباد الله الصالحین یا بخشی از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هست، بلکه گفته شده که دو حرف از یکی از این دو صیغه یعنی دو سلام آخر اگر دو حرف هم ازش گفته شود موجب سجده سهو است، لیکن چنین چیزی مشکله. این قول که مرحوم مصنف نقل کردن خودشون میفرمایند که با اشکاله، مگر اینکه این رو هم از حیث زیادتی سهویه بگوییم که سجده سهو برش مترتبه، یعنی موجبه این می شود که بعد از نماز دو سجده سهو به جا بیاورند. این کلام مرحوم صابر. اما در این خصوص اساسا می توان گفت که سه تا احتمال اینجا مطرح. اول این که از اونجا که زیادتی سهوی است موجب سجده سهو باشه، یعنی کسی دو سجده یا دو سلام آخر را سهوًا در غیر موضع بگوید، بگیم به لحاظ زیادتیه در غیر موضع، سهوًا هم گفته، پس سجدتین سهو برش واجب میشه. این یک احتمال. احتمال دوم این که لفظ السلام به مجرد این که سهوًا گفته شود موجب سجدتین سهو، به لحاظ این که عنوان سلام برای صدق میکنه، یعنی هرچند فقط گفته السلام و میانان بر فرض حالا بگیم عنوان سلام بر صدق کند، از این جهت سجده سهو برش واجب باشه. احتمال سوم این که دو حرف از اون هم که سهوًا، یعنی دو حرف از سلام سهوًا تلفظ بشه موجب دو سجده سهو بشه. حالا هر یک از این سه احتمال رو ببینیم چه وضعی است، آیا این احتمال صحیحه، یعنی حکمش چه خواهد بود. اون احتمال که وقتی بعضی و بخشی از سلام رو میگوید، این در واقع نوعی زیادتی است در نماز و موجب سجده سهو باشد، بله البته بر مبنایی که هر زیادتی و نقیصه‌ای در جای خودش بحث شده، که هر زیادتی و نقیصه‌ای در نماز موجب سجده سهو باشد، اینم بگیم خیلی خوب، اینم زیادتیه و حالا یا واجب باشد بعضی چون محل اختلاف، بعضی احتیاط واجب، بعضی احیانا مستحب. بالاخره تابع اون مبنایی است که اختیار میشه، که البته قبلا در این رابطه گفتیم که دلیل معتبری که بخوایم مشتکه کنیم در این مورد نیست، که بخوایم بگیم هر زیادتی و هر نقیصه‌ای موجب می شود سجده سهو را وجوباً. این ولی خب اگر کسی به این نتیجه برسه، بله می تواند وقتی یه بخش از دو صیغه سلام، سلام آخر، دوتای آخری این رو بگوید، طبعا میگیم خیلی خوب زیادتیه و موجب سجده سهو. در مورد احتمال دوم که آیا این عنوان سلام بر همین کلمه، یعنی بر السلام، این صدق میکنه یا نه، میگیم که عنوان سلام منحصراً اون سلامی است که مخرج از صلات باشه، یعنی خارج میکنه شخص رو از نماز، و بنابراین اگر میگیم مثلا السلام، حالا ببینیم عنوان سلام برای صدق میکنه یعنی چه؟ یعنی آیا این خود کلمه السلام مخرج سبب خروج از نماز میشه؟ میگیم نه، منحصراً او دو صیغه تام و تمام، صیغه کامله هست که مخرج از نمازه. حالا همون صیغه آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا احیانا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اینا عنوان سلامه و مخرج هست. مخرج بودنش به چگونه؟ به اینکه صیغه کامله تلفظ بشه، و اگر کسی فقط سلام نماز رو بدهد، این عنوان سلام برای صدق نمیگه، یعنی بگه السلام، همین کلمه رو فقط بگوید. پس احتمال دوم احتمال بجایی نیست. اما در مورد احتمال سوم، حالا هم میخوام همین رو ارز کنیم، سومین احتمال گفتیم چیه؟
نه، السلام
تنها بگه،
بله
همون دیگه، الان میفته جزء سومی هم سوم، یعنی اگر دو حرف و بیشتر، خود السلام الان دو حرف بیشتره، از کردیم حتی اگه بگه اس میشه دو حرف دیگه تقریبا، خب و بیشتر که بشه السلام، حتی مثلا علیکم دنبالش باشه، این چطور که دو حرف و بیشتره؟ بگیم که از دو صیغه ها، دو صیغه آخر که ای کامل میگفتیم، مطمئنن به لحاظ اینکه صحوی و در غیر موضع بود سجده سهو میخواست، ولی حالا ناقص گفته سهوان و در غیر موضع. خب نه به لحاظ سلام که گفتیم عنوان سلام صدق نمی کن، بلکه از این جهت بگیم که این دو حرف به بالاست. خب ما تو بحث کلام در غیر موضع همه اصطلاح کلام بی جا، می گفتیم که خب اگر دو حرف به بالا، حالا هم از این که مهمل باشه یا مستعمل باشه، معنا داشته باشه یا نداشته باشه، تو یک حرفش البته می گفتیم مفهم معنا باشه. خب حالا اگر دو حرف به بالا بود این بخشی از سلام رو که می گوید، در اون صورت صدق کلام بکند، طبعا سهواً و در غیر موضعه هم گفته، اینجا بگیم که موجب وجوب سجده سهو میشه. این رو بعضی گفتن، میتوان گفت این احتمال به جاییست، این در حقیقت بالاخره فرقی نمی کنه چه جزئی از سلام، نه به عنوان اینکه سلام است، به عنوان اینکه دو حرفه و به بالا میفته جزء همون که کلام اگر دو حرف باشد به بالا، این موجب سجده سهو. دوباره بفرما. این خیلی خوب، بالاخره از روی نسیانه، از روی سهوه، این کلامی رو که گفته سهوی هست یا نیست؟ چرا دیگه؟ نسیان هست یا نیست؟ یعنی متوجه نیست که اینجا نباید بگه، گفته دیگه. خیلی خوب، حالا عنوان سلام برای صدق میکنه؟ میگیم نه. عنوان کلام هست که کلام میگفتیم تفسیرش میکردیم، گفتیم دو حرف به بالا. الان از روی نسیان، از روی سهو، دو تا حرف به بالا گفته. خب این تردید نمیمانه که اینجا اگر ما قبول داریم که به هر حال کلامه دیگه، و حالا معنا هم که نده، عرض کردم مثلا بگه اس، یعنی که معنی نمیده، ولی با این حال دو حرفه مثلا، یا بالاتر بگیم السلام یا بیشتر، اما کامل نگیم. حالا اون دو سقه یا آخر میگیم به هر حال این سجده سهو میخواد، معلومه؟ کلام بی جا رو میگید؟ بله، هر جا استثناء داشت، قرآن باشه، دعا باشه، ذکر باشه، وجه داره. همینجا مثلا ما الان گفتیم که ذکر النبی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله برکاته، اشکال نداره، چون عمدیش هم اشکال نداره، قصد ذکر پیامبره در واقع، عمدیش که به جای خود، که طبعا به طریق اولا صحبیش هم اشکال نداره. اما اگر نه، غیر از چی؟ قرآن، غیر از دعا، غیر از ذکر، اینها باشه، هر جای نماز باشه، دو حرف به بالا گفت، این سجده سهو، سهوی البته. نه اون اشکال نداره، نه نه تصحیح میکنه، غلط گفته و تصحیح میکنه، اینم داریم، اینم جزء فروعه. در واقع اگر غلط گفت، دوباره گفت، این اشکالی پیش میاد؟ نه، اشکال تصحیحش کرده. خب عرض می شود که از سلام که بگذاریم، پس به نام تا به حال یکی کلام، یکی سلام در غیر موضع و به صورت سهوی گفته شود، اونجا به سجده سهو هست. حالا با جزئی تفاوتی که احیانا در بخش بعضی قسمتهاش بین فقها هست. اما سومی از سالس نسیان و سجرت الواحده اضافات محل و تدارکها کما اذا لم یتذکر الا بعد الرکوع او بعد السلام. سوم این که سجده واحده اینو فراموش کنه و محل تدارک هم فوت شده باشه. میدونیم قبلا مفصل در این باره بحث شده که گفتیم اگر یک سجده فراموش بشه از لحال خارج است، یا محل تدارک هست یا از محل تدارک گذشته. خب اگه محل تدارکی که انجامش میده و سجده رو به جا میاره، اما اگر از محل تدارک گذشته اونجا تکلیف مشخص بود که حالا مفصل بیان کردیم، ادلش گفتیم که این سجده باید قضا بشه، قضاش باید به جا بیه، قدر متعقنشون. خب کی محل تدارک گذشته؟ کما از عالم تذکر الا بعد رکوع او بعد السلام. اگر وارد رکوع شد دیگه نمیشه برگرده سجده رو تدارک کنه، میفته به این که حالا بعد از سلام نماز، یا اینکه در رکعت اخیره، در رکعت آخر، حالا هر چند رکعت که از نمازش، تو رکعت آخر یه سجده رو فراموش کنه، کی بیادش بیاد؟ بعد از سلام. یعنی این میشه بعد، محل تدارک نیست دیگه. ای پیش از سلام متوجه بشه که محل تدارکه من رکعت آخر، ولی بعد از سلام متوجه بشه اینجا دیگه محل تدارک نیست، باید چه کار کنه؟ و منافیم انجام نده. بله اگر من اونجا میگفتیم استدبار قبله فرزن یا حدث امثال اینا. خب حالا ولی در رکعات غیر آخر، یعنی غیر از رکعت آخر، رکعات دیگه عرض می شود که کی محل تدارک میگذره؟ وقتی بر وارد رکوع میشه، چون بالاخره بلند میشه میسته و حالا تا رکوع نرفته تدارک میشه، که رکوع رفت دیگه تدارک نمیشه. محل تدارک گذشته دیگه، حالا تکلیف این است که ادامه بدیم نمازو بخونیم با ادله که گفتیم کامل، و بعد از سلام نماز اونجا یک سجده به عنوان قضای سجده به جا بیاریم. و اگرم در رکعت اخیر است که خب دیگه اونم محل تدارک، بعد از سلام که داد دیگه اون موقع متذکر شد این محل تدارک گذشته، اینجا باید قضا به جا بیاریم. هر شود که حالا میمونه بحث سجده سهو که اونجا اشاره ای کردیم، ولی گفتیم در جای خودش بیان میشه راجع به سجده سهو که آیا اگه یک سجده فراموش شد به حسب اون چی که الان ایشون به عنوان سومین موجب سجده سهو بیان فرمودن صابره، آیا حتما واجب سجده سهو هم به جا بیارم؟ اول که باید سجده فراموشده رو قضا کن، و بعدش آیا دو سجده صف واجبه؟ قول مشهور بر وجوبه، و همونطور که خود صابوروه هم همین رو بیان میفرماید ایشون. نسیان سجده واحده عرض میشود موجب علا بر قضای سجده بعد از سلام نماز، علا بر قضای سجده دو سجده سهو هم شهرت بالایی هم هست که باز تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه که کادت تکون اجماعا، نزدیک به اجماع در حقیقت. از بعض اعاظم هم نقل اجماع شده. حالا قائل اینه به وجوب سجده سهو بر فرض نسیان سجده واحده به نصوصی استدلال کردن، اینا رو میگیم بعدا ببینیم در مقابلم باز چیزی داریم یا نه. اول مرسله سفیان ابن سمت که قبلا هم این رو ذکر کردیم در همون بحث سجده واحده که فراموش شده، اینجا حالا بحثمون راجع به سجده سهو. خب صاحب وسائل از مرحوم شیخ نقل میکنند و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا مرسل است، ان سفیان ابن سمت ان ابی عبدالله علیه السلام قال تسجد و سجدت اگه سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان. خب این همون چیزیست که چند مرتبه هم اشاره کردیم که به هر حال در این باره هم هست، اما خب دلیل معتبری نیست. حالا عرض میکنم که اونجا باز آدرس داده بودیم وسائل شیعه جلد 5 باب 32 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاه حدیث 3 که سفیان ابن سمت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که تو سجده سهو به جا میاری در هر زیادتی که بر تو داخل بشه یا نقصان. یعنی هر جا زیادتی پیش اومد، نقصان پیش اومد، طبعاً سجده سهو واجب میشه. ولی به طرف صورت است که نماز صحیح باشه. حالا یه جایی ممکنه یک زیادتی یا نقیصه اصل نماز رو خدشدار کنه، موجب بطلان میشه. خب اما این مرسله میتواند در اینجا هم بگیم خیلی خوب این یک سجده فراموش کرده و این نقیصه ایجاد شده، بنابراین باید علاوه بر این که قضای سجده رو به جا میاره سجده سهو هم به جا میاره. میگیم نه، اینجا اشکال هست. اشکال در این روایت از حیث ضعیف بودن سنده، روایت ضعیفیست، هم به لحاظ مرسله بودن که قابل برای استدلال نیست، هم به لحاظ مجهول بودن سفیان. سفیان ابن سمت مجهوله و بنابراین از لحاظ سند اساسا مخدوش. ثانیاً قدمای اصحاب به مضمونش فتوا ندادن. شما ببینید مثلا مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع دیگه، جواهر کلام شرح شرایع الاسلام، شرح الاسلام المرحوم محقق، خب صاحب جواهر وقتی به اینجا میرسن این جمله رو میگه. ایشون فرماید که الا انا لم نعرف قائله صریحاً قبل المصنف. ملاحظه فرمود ما نمیشناسیم قائل آن را. قائل چی رو؟ همین مضمون این مرسله رو. یعنی کسی که فتوا به این داده باشه، صریحاً قبل از مصنف. کدوم مصنف کیه اینجا در کلام؟ صاحب جواهر، صاحب شرایع، مرحوم محقق. ایشون داره کلام محقق رو میگه، بعد در تشریح و توضیحش صاحب جواهر میفرماید که ما قبل از مصنف، قبل از صاحب شرایع، کسی رو نمیشناسیم از تمنش از قدما که به این مضمون این مرسله فتوا داده باشه، قائل به این شده باشه. هیچ کدام چنین چیزی نگفت. خب این که ما وقتی بحث زیادتی و نقصان پیش میاد، عرض می شود که میگیم دلیل اون چنانی معتبری برش نیست. خب همین مرسله هست، راوی اول که سفیانه مجهول هست، سوم این که اصلا قدمای اصحاب، یعنی مسئله مهمی است که صاحب جواهر هم بهش اشاره. ما قبل از صاحب شرایع ما کسی رو نمیشناسیم که طبق این فتوا داده باشه. اینا همه روی هم طبعا بی اعتبار میکنه اون قول به اینکه هر زیادتی یا هر نقیصه ای بعدم بخون بیم خیر. خوب یکی از مصادیق نقیصه نقصان همین یه سجده رو وقتی به جانه آورده هست و از محرم گذشته محل تدارک، پس موجب سجده صح بشود. خب این تا اینجا که انشالله ادامش رو بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و علیه.